بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از اینکه کلمات مدعیان عدم مشروعیت نکاح متعه رو عرض کردیم، حالا یکی یکی میخواییم بپردازیم به ادعاهایی که در کلمات اینها بود و نقد این مطالب. یکی از نکاتی که در کلمات این حضرات خیلی تکرار شده بود این بود که متعه اصلا نکاح نیست. چرا نیست؟ دلیل عمده‌ای که بود در حرفشون این بود که متعه احکام نکاح را ندارد، ارث ندارد، نفقه ندارد، نسب ندارد، عده ندارد، و چیزی که احکام نکاح را نداشته باشد نکاح نیست. پاسخی که به این ادعا میشه داد اینه که اولا این طور نیست که در نکاح دائم هم در همه نکاح‌های دائم همه این احکام وجود داشته باشه. مثلا حر میتواند با عمه نکاح کند یا عبد میتواند با حره نکاح کند، در حالی که در این نکاح توارث بین زوج و زوجه منتفی است، برای اینکه عبد از حر، از حره و عمه از حر ارث نمیبرد، در این نکاح هم ارث ندارد. یا در بین اهل سنت اختلافی نیست که نکاح با کتابیه جایز است، در بین علمای ما اختلافی است در نکاح دائم، اما اهل سنت به استناد به آیه همه قبول دارن که میتوان با کتابیه ازدواج کرد، در حالی که زوجه کتابیه از زوج مسلم ارث نمیبرد، چون کافر ارث از مسلمان نمیبرد. پس این طور نیست که همه این احکام بگیم در نکاح‌های دیگه هست، فقط در متعه نیست. صاحب جواهر در اینجا می‌فرماید من لزوم الامور المزبور للزوجه لانتفاء الارث في الذميه والقاتله والعمه. در قاتله هم همینطوره، کسی که شوهرش کشته باشه ازش ارث نمی‌بره. و حصول الابانه بغیر الطلاق في الملاعنه والمرتده والعمه المبيعه. عمه مبیعه این است، کسی آمد با عمه ازدواج کرد، بعد رفت این عمه رو از صاحب عمه خرید، شد مالک رقبه، وقتی شد مالک رقبه نکاح فسخ می شود، چون آدم نمیتونه با عمه خودش نکاح بکنه، وقتی مالک رقبه عمه شد دیگه نکاح از بین میره. و سقوط نفقه به نشوز و عدم اللعان و الزهار و الایلا فلشترات ها به دوام لال لزوجیه ولو فرز ما یدل علا وقوعها به زوجه وجب تخصیصه به دائمه جمعا بینه و بین ما دل علا عدم لحوقها بالمتعه. ثانیاً این ادعایی که کرده بود در کلام فخر رازی بود که در متعه نسب و عده نیست، این حرف باطله. در متعه هم نسب هست هم عده هست. حالا جلوتر میرسیم، ابن عباس اصلا میگه من میتونم چند نفر از صحابه رو اسم بیارم از صحابه پیغمبر که بچه متعن. اما نکته اصلی که وجود دارد در اینجا اینه که این یه نکته خیلی مهمیه و آثار زیادی هم برش مترتب میشه، در بحث خودمون هم باید حتما بهش دقت بکنیم. اونم این است که این اموری که شمرده می شود، اینها هیچ کدام مدخلیت در حقیقت نکاح و در ماهیت اون ندارد. اینا از احکام نکاحند. حقیقت نکاح ماهیتش چیزی بجز زوجیت نیست. فلذا ما نکاح رو در بین غیر مسلمین هم داریم. اینطور نیست که بگیم نکاح ماهیتش بین مسلمین با غیر مسلمین متفاوت است. نکاح ماهیت واحده دارد، چه بین مسلمین چه بین غیر مسلمین، دو ماهیت نیست. فلذاست که کافری اگر نکاح داشته باشد در حین کفر با زوجه کافره و بعد همه مسلمان بشن، میگن همان نکاح استمرار پیدا میکنه. اگر نکاح اونها با نکاح ما دو ماهیت باشد، معنی نداره استمرار پیدا کرده. چرا میگیم استمرار پیدا میکنه؟ ما که نمیگیم، روایات میگه. چرا میگه روایات میفرماد استمرار پیدا میکنه؟ چون ماهیت واحده است. نکاح ماهیت واحد است، فرقی نمی کند از حیث ماهیت نکاحی، نکاح مسلمان با نکاح غیر مسلمان، در حالی که در نکاح غیر مسلمین خیلی از این احکام نیست. نفقه واجب نیست، ممکنه از هم ارث هم نبرن، ممکنه بدون طلاق هم با یه قرارهای از هم جدا بشن، اما اینا سبب نمی شود که بگیم اون عمل نکاح نیست. چرا؟ برای اینکه نکاح مقومش تنها چیزی که در ماهیتش دخالت داره و مقومش زوجیت. همین که زوجیت باشد نکاح معنا پیدا میکنه، اما بقیه امور همه جز احکامند، احکامی که شارع مترتب کرده بر نکاح. اون یه دلیل دیگه است، اون یه بحث دیگه میشه. یه وقت شما میگی نکاح هست اما تجویز نشده، یک وقت میگی اصلا نکاح نیست، ماهیتا نکاح نیست، اجاره است. نه نه، نکاح وقتی میگن نیست، منظور اصلا میگن از داخل در اقسام اجاره است، یعنی از حیث ماهیت. ببینید این عقود که دارای حقیقت شرعیه یا متشرعیه که نیستن، که شارع که نیامده نکاح رو تعریف کنه واسه ما، بگه نکاح به از نظر من این است. نکاح یه امر عرفی است، همان گونه که بیع یه امر عرفی است، اجاره یه امر عرفی است. این عقود همه امور عرفی هست. حد اکثر شارع میاد میگه من این فرد رو قبول دارم، این فرد رو قبول ندارم، یا مثلا فلان شرایط باید در اینجا رعایت بشود، فلان موانع باید برطرف بشود، اما در خود حقیقت و ماهیت عقد که دخالت نمی کنه که. حقیقت و ماهیت عقد امر عرفی است. خب حالا این که بگن دو جور میشه حرف زد. یک وقت شما میگی این اصلا نکاح نیست، اصلا امتناع دارد که نکاح باشد، نه اینکه شارع گفته که این من قبولش ندارم، اصلا نمیتواند نکاح باشد. یه وقت بحث اینه، یک وقت میگید نه من این ندارد اینکه نکاح باشد، اما ما دلیل داریم که شارع گفته این عمل عمل صحیحی نیست، نکاح صحیحی نیست. این میشه حرف دیگه، این حرف دوم است که حالا بهش میرسیم. ما فعلا در اینجا میخواییم ثابت کنیم که من ای وجود ندارد که متعه نکاح باشد. این اول ثابت بکنیم از اقسام نکاحه، از اقسام اجاره نیست. بعد که تمام شد میایم میرسیم به این نکته که حالا آیا شارع من کرده یا نکرده، اون یه حرف دیگه میشه. عرف نه، نمیگه عرف میگه. آخه اگه دلیلش این باشد که عرف میگه نکاح نیست، یه حرفه، این دلیلش این نیست، میگه چون این احکام را ندارد. اولا نمیگه عرف میگه نکاح نیست، چون خودش ادعا میکند که این از انکهه زمان جاهلیت بوده. اگه عرف میگه نکاح نیست، چطور از انکهه زمان جاهلیت بوده؟ اصلا چرا خودتون اسمشو میذارید نکاح المتعه؟ همین که میگید نکاح المتعه یعنی عرف میگه نکاحه، وگرنه نکاح المتعه، نکاح المتعه تو کلماتشونه، یعنی عرفاً نکاحه، قبول دارن، از انکهه زمان جاهلیت بوده، پس قبول دارن که در زمان جاهلیت به عنوان نکاح قبول داشته. ادعاشون این نیست که اینو عرفاً نکاح به حساب نمیاد، میگن نکاح به حساب نمیاد. چرا؟ چون این احکامو نداره. ما داریم به این جواب میدیم. بنابراین من این ندارد نکاح دارای اقسامی باشد، همان گونه که نکاح شقار هم نکاحون، نمیگیم نکاح نیست، اما نکاحی که شارع اومده منع کرد، نکاح فاسد، فاسد نه از حیث اینکه ارکان عرفیه را نداره، از حیث اینکه شرایط شرعیه را نداره. یک وقت شما میگی معامله فاسد است از این حیث که ارکان عرفیش تمام نیست، این در واقع معامله فاسده نیست، اصلا معامله نیست. مثلا بیعی که اصلا ثمن ندارد، بیعی که مثمن ندارد، اصلا بیعی نیست، نه اینکه بیع است و فاسد است، این اصلا بیعی نیست. چرا؟ چون رکن عرفی در آن مفقود است، اصلا صدق بیع بر آن نمی شود. یک وقت رکن عرفی موجود است اما منع شرعی دارد، مثل اینکه مثمن خمر باشد، عرفم بیعه و این بیعم صورت میگیره در کشورهای غیر اسلامی، خمر خرید و فروش میشه، اسمش هم بیعه، اما میگی فاسد است. چرا؟ چون شرط شرعی را نداره. حالا بحث ما این است در مورد این نکاح ها، آیا میشه گفت که رکن عرفی آن مفقود است یا بگیم شرطش مفقود است؟ نه، رکن عرفی مفقود نیست. شما میتونی ادعا بکنی که نکاح متعه از اقسام نکاح است. چرا از اقسام نکاح است؟ برای این که طرفین در نکاح متعه قصد زوجیت دارند. اصلا اگر قصد زوجیت نباشد وقتی که داره نکاح متعه صورت میگیرد، قصد واقعا اجاره باشد، این باطله. شرط صحت نکاح متعه قصد زوجیته. اگر یک مردی با زنی بخواد نکاح متعه بکنه، قصد زوجیت نداشته باشه، قصدش این باشه که داره منافع بز اونو اجاره میکنه، این نکاح اصلا باطله، باید قصد زوجیت داشته باشه. پس میتونیم بگیم نکاح متعه از اقسام نکاح هست. حالا نکاح میگیم آقا دو فرد دارد، نکاح دائم، نکاح متعه. آیا هر حکمی نکاح دائم دارد نکاح متعم باید داشته باشه؟ نه. چه ضرورتی داره؟ در اختیار شارع. ممکنه بگه من برخی از احکام شرعی رو بر فرد الف مترتب میکنم، برخی دیگر را بر فرد ب مترتب میکنم. لزومی نداره هر حکمی یه فرد داره فرد دوم هم داشته باشه. میگم مقتضا اب نداره، مقتضای ذات نکاح چیه؟ فقط قصد زوجیت. خب میام قصد زوجیت کرده. چرا نه نمیرسونه کاری نداریم. این که آیا این لفظ اینو میرسونه یا نه یه حرفه، این که قصد طرفین چیست در معامله. قصد طرفین اگر زوجیت باشد چه اشکالی داره؟ اصلا یهودی ها قصد زوجیت میکنن با شکوندن کوزه، نکاحشون شکوندن کوزه است، چه اشکالی داره؟ آقا بله، اگر بگه آجر تو که درسته، مگه ما در صیغه نکاح متعه میگیم آجر تو که، میگیم انکح، زنه میگه انکح تو که نفسی، اصلا از لفظ نکاح داره استفاده میکنه، از لفظ اجاره که استفاده نمیکنه که. بحث سر صیغه الان اصلا نیست، ما کار به صیغه نداریم. ممکنه بگی، ممکنه بگی صیغه باید حتما با لفظ خاص باشد، اب نداره، ما با اون بحث نداریم. مثلا صیغه باید چی باشه، نکاح متعه چگونه منعقد می شود، الان ما بحث اثباتی نداریم، بحثمون در مقام ثبوته. آیا ثبوتن نکاح متعه می تواند از اقسام نکاح باشد؟ و ادعای ما این است که من این نیست. اینجا خیلی گرم نیست؟ اینو خاموش کنید. ما میگیم ثبوتن من این ندارد نکاح متعه از اقسام نکاح باشد. حالا اینکه برای اینکه منعقد شود چه صیغه‌ای باید است، اون یه حرف دیگه است، اصلا بحث ما نیست. بله ممکنه برخی از خصوصیات باشد دخالت در فردیت متعه برای نکاح داشته باشد، برای اینکه بگیم این فرد از افراد نکاح است، در فردیتش دخالت داشته باشه، اما این به معنای دخالت در ماهیت نیست. یعنی چی؟ منظور اینه متعه و نکاح دو صنفند از متعه و نکاح دائم، منظورم دو صنفند از نوع واحد. ما یک نوع داریم اسمش نکاحه بدون قید، در برابر انواع دیگر، در برابر بیع، در برابر اجاره، در برابر نمیدونم مضاربه، در برابر هر عقد دیگر، این عقد یک نوع عقد است، عقد نکاح. اما عقد نکاح دارای دو صنف است، یک صنف آن دائم، یک صنف آن موقت. در این که بخواهد نوعیت تمام شود شرط چیست؟ فقط زوجیت. در این که بخواهد صنف با یکی از این صنف ها تمام بشود، مثلا عقد منقطع، نکاح منقطع تمام بشود، شرط چیست؟ دیگه فقط صرف زوجیت نیست، مهر و عرض شود که عجلم هست مثلا. اگر اینها نباشد این صنف محقق نمی شود، نه اینکه نوع نیست، این صنف محقق نمی شود. یعنی برای اینکه صنف خاص محقق شود علاوه بر شرایطی که در نوع وجود دارد، یک شرایط خاصی هم که مربوط به صنف باید مراعات بشه، و این مثال زیاد داره در فقه. مثلا نماز فرادا و نماز جماعت، آیا هر دو نمازن یا نماز نیستن؟ نماز فرادا و نماز جماعت دو صنفند از نوع واحد، نوعشون چیست؟ صلات. اما این صلات دو صنف دارد، یک صنفش فراداست، یک صنفش جماعت. شرایطاشون هم با هم فرق میکنه. در نماز فرادا حتما باید خودت قرائت کنی، در نماز جماعت مأموم حق قرائت ندارد، در نماز فرادا تبعیت نداریم از کسی، در نماز جماعت تبعیت شرط است. احکامشون با هم مختلفه. این احکام دخیل در چی هستند؟ در صنفند نه در نوع. مثلا اگر شما تبعیت را در صلات جماعت مراعات نکنی، این نماز جماعت نیست، اما تبدیل می شود به نماز فرادا. از اون صنف خاص نیست، اما تحت نوع هست. یا مثلا بیع نقد، بیع نسیه. حالا در بیع که صنوف زیاده، حالا ما دو صنفشو داریم مثال میزنیم، بیع نقد، بیع نسیه، اینها دو صنفند از نوع واحد. نوع درشون چیه؟ بیع. هر دو صدق بیع برشون میکنه، اما صنفشون با هم فرق میکنه، یکی نقده یکی نسیه است. برای اینکه نسیه باشد شرطش چیه؟ شرطش اینه که هم اجل ذکر بشه هم اقساط. اما در بیع نقد اجل نداریم، اگر اجل ذکر نشد دیگه نسیه نیست. نه اینکه بیع نیست، نسیه نیست، یعنی این صنف خاص نیست، اما نوع سر جاشه. بله اگر کسی قصد نسیه کرد اجل رو ذکر نکرد، ممکنه قائل به این بشویم در اینجا که این بیع باطل است. البته برخی میگن باطل هم نیست، میشود نقد. اگر هم قائل شدیم به این که باطل است، از چه جهته؟ از جهت این که بگیم چون صنف دیگر اگه بخواد واقع بشه احتیاج به قصد داره، چون قصد نشده باطله، علل قاعده میگیم. اما اگر در جایی دلیل بیاد و بگه که این باطل نیست، تبدیل میشود به صنف دیگر، تعبدم میپذیریم، همان گونه که در نماز جماعت و فرادا میپذیریم. در نماز جماعت و فرادا کسی اگه در اثناء جماعت تبعیتش بهش خلل وارد بشه، میگن جماعتش باطله، نمازش میشه فرادا، بقیه رو فرادا ادامه بده. اگه علل قاعده میخواستیم بگیم باید میگفتیم نماز باطل از اول بخون، اما چون دلیل داریم میگیم جماعتت باطل، تبدیل میشود به فرادا، فرادا ادامه. بنابراین در نکاح هم میتوان این گونه ادعا کرد، ما یک نوع واحد داریم اسمش نکاح. این نکاح دو صنف دارد، یک صنفش نکاح دائم، صنف دیگرش نکاح موقت. و حالا بعدن خواهیم رسید به ادله‌ای داریم که مفتابه هم هست، مشهور هم قبول کرده، که اگر نکاح موقت قصد کرد اجل رو ذکر نکرد میشه چی؟ میشه دائم. این معنیش چیه؟ یعنی صنف درست متفاوته اما نوع واحده، خلاف قاعده است. علل قاعده باید بگیم باطله چون صنف دیگر قصد نشده، اما تعبدن میگه میشه نکاح. حالا اگه ادله تمام باشه ها، ما الان نمیخوایم بگیم که اون ادله تمامه یا نیست، فعلا سر جای خودش انشالله بحث خواهیم کرد. بنابراین که ادله تمام باشد، من عقلی نداره. چرا؟ برای اینکه هر دو تحت نوع واحد هم. یک نوع داریم دو صنف دارد. حالا این حرفی که زدیم به چه درد میخوره؟ علاوه بر اینکه جواب اشکال اهل سنت، یک نکته بسیار مهمی هم برام مترتب میشه، اونم این که به واسطه همین حرف است، به واسطه همین دلیل است که ما میتوانیم اخذ به اطلاق ادله نکاح کنیم و هر جا هر روایتی هر دلیلی درش لفظ نکاح آمد بگیم اطلاق دارد، هم شامل نکاح دائم است هم شامل نکاح موقت. چرا؟ چون میگیم لفظ نکاح ظهور در نوع دارد، نه صنف، و نوع شامل هر دو صنف است. وقتی لفظ آمد نکاح، نکاح دائم توش نبود یا نکاح موقت نبود، یعنی نوع نکاح. نوع نکاح دو صنف دارد، موقت دارد، دائم دارد. پس حکمی که در دلیل آمده هم شامل نکاح دائمه هم شامل نکاح موقت. اگر این گونه نباشد و این دو را دو ماهیت بدانیم، اون وقت معنیش این خواهد بود که ادله ای که در خصوص نکاح وارد شده فقط مال نکاح دائمه، رفتی به نکاح موقت نخواهد داشت، اخذ به اطلاق نمیتونیم بکنیم. چرا در کلمات اصحاب بلا خلافن اینو قبول دارن که این ادله اطلاق دارن، هم شامل دائمن هم موقت؟ برای اینکه میگن نکاح دائم و موقت دو صنفند از نوع واحد، و ادله‌ای که در دلیل ادله‌ای که در خصوص نکاح وارد شده موضوع درشون نوع است نه صنف، و نوع شامل هر دو صنف میشه. اما جواب چهارم، اصلا فرض کنید که متعه نکاح نیست، اجار است. اگر دلیل آمد به ما گفت که این نحوه از اجاره مشروعون و ما اثبات کردیم که مشروعیتش هم نسخ نشده، چه اشکالی درش وجود خواهد داشت؟ اشکالی نداره، شارع تشریع کرده. اصلا فرض کن اجاره است، ممکنه بگه خب اگر اجاره باشد فرقش با زنا چیه؟ این که شما بیایید منافع جنسی یک زن را اجاره کنید در برابرش پول بدی، این همون زناست، چیزی به جز زنا نیست. ما میگیم لازمه این حرف، لازمه این دوتا حرف که بذاریم کنار هم، یک، بگید متعه نکاح نیست، اجاره است. دو، حالا که اجاره شد پس از اقسام زناست. میدونید لازمش چیه؟ شما که قبول دارید در زمان پیغمبر در یه مدتی پیغمبر تجویز کرده، معنیش این است العیاذ بالله که پیغمبر در یه مدتی به مسلمان گفت آی مردم برید زنا کنید. لازمش این خواهد بود که پیغمبر نعوذ بالله تجویز زنا کرده. جالبه این حرف، این اشکال در زمان خود صحابه و تابعین هم معروف بوده. احمد حنبل در مسندش نقل کرده از عبدالرحمن ابن نعم یا نعیم الاعرجی قال سأل رجل ابن عمر عن المتعة و انا عنده متعة النساء فقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله زانين ولا مصافحين. عبدالله عمر فهمیده که آقا این حرفی که شما میگی معناش این است که پس ما در زمان پیغمبر داشتیم زنا میکردیم. اینها متوجه لوازم حرف خودشون نیستن که چی دارم میگن. اما دلیل دومی که ذکر کردن اینه، گفتن جواز متعه در زمان پیغمبر نسخ شده. عمر اگر حرفی گفته از خودش نیست، اجتهاد در برابر نص نبوده، در واقع داشته اشاره می کرده به نسخی که در زمان پیغمبر اتفاق افتاده. این استدلال حضرات. حالا ببینیم آیا این استدلال تمام هست یا نه. چیزهای دیگه هم گفتن ضمنش برای این هفت، یا ما اونو تکرار نمی کنیم. اگر اجتهاد خودش بوده پس باید باهاش مخالفت می شده، حالا که مخالفت نشده اگر اجتهاد بوده معناش این است که هم عمر کافر است هم جمیع صحابه، این سازگار نیست با آیه کنتم علی خیر امته الی آخر، اون حرفایی که دیدیم. پاسخی که به این مدعا میشه داد این است که اولا روایاتی که در خصوص نسخ وارد شده از طریق اهل سنت با هم در تعارض هم. و آثار جعل و وضع در اونها خیلی مشهود. برخی گفتن نهی از متعه در زمان خیبر بوده، از امیرالمومنین نقل کردن که پیغمبر در زمان خیبر نهی کرد از لحوم حمر اهلیه و متعه. برخی گفتن در فتح مکه بوده، برخی گفتن در حجت الوداع بوده. بعد ناچار شدن بگن که متعه هی پشت سر هم جعل شده نسخ شده، جعل شده نسخ شده، و این از حرفاییه که یضحک به سکلا. خود فخر رازی هم در حرفش اعتراف کرد که کسی که اعتباری در این علم دارد نمیتونه ملتزم به این مطلب بشه. بالاخره نسخ جعل و نسخ دیگه فرق نداره که اولا ادله شون نگفته همچین چیزیو که بگه فعلا در از دو روز میگه که خودشون میگم اینطوری نگفتن، بعدم تازه لازمه اونم بازم نسخه، فرق نمیکنه. حالا چه نسخ به این باشد که بعدم با دلیل دیگر بیاد نسخ کنه، چه نسخ به این باشد که بگه فعلا دو روزه تا بعد. صاحب جواهر میگه ان الاخبار التي رواها في النسخ متناقضه على وجه يعلم منها انها موضوعه فانهم رووا انها ابيحت عام الفات وان النبي صلى الله عليه واله لم يخرج من مكه حتى حرمها وانها ابيحت عام اوطاس ثلاثه ايام او يوما او ليله. من عام اوطاس رو یادم رفت نگاه کنم کدام عام، نگاه کنید تو اینترنت ببینید عام اوطاس چی بود. و انها ابيحت في حجه الوداع ثم نهى النبي صلى الله عليه واله وانها ابيحت اول الاسلام حتى نزلت الا على ازواجهم الايه وانها نسخت يوم خيبر و يوم تبوك. چون این روایت هایی که اینا نقل کردن تو دو تا مسلک ما گفتیم همه روایت ها نیست، علاوه بر حتی بعضی روایت هاشون میگن يوم تبوك آمد نسخ شد، بعضی هاشون میگه يوم عام اوطاس نسخ شد. سریع است. بله. و عین حجت الوداع و الفتح و خیبر و تبوک ان اول الاسلام کما انه عینه هو و عین عام اوطاس. اختلاف زمانی خیلی زیاده بین اینها. الا ان هذه الايه تكررت في سورتين سوره المعارج سوره المعارج والمؤمنون. این که الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فقط یه جا توی قرآن نیست، تو سوره معارج هم هست، توی مؤمنون هم هست. و هما مکیان كما ذكره المفسرون فكيف ينسخ بها ما حكمه مدني. این آیه که ما داریم میخونیم مدنی است. این آیاتی که میگن الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم مکی هن. چطور آمده سوره آیه مکی آیه مدنی رو نسخ کرده؟ و قد التجعوا فی رفع هذا الاختلاف الى القول به تکرر تحریم و الاباحه و لیسه هو کذلک ولکن لما لم یکن لدعوا النسخ اصل و انما ارادوا بافتراءه رفع الطعن و قد توارد خاطر جماعه منهم على ذلك فوزع كل منهم من غير ان يعلم بالاخر فحصل ما حصل مما يعلم به الزور في الاخبار والشهاده عند تفريق الشهود. اینا دیدن آقا خیلی داره بد میشه، داره به اسم عمر تمام میشه که مخالفت کرد با پیغمبر، هر کسی به فکر افتاده یه جوری این قضیه رو درست کنه بدون اینکه با همدیگه هماهنگ کنن، هر کی روایتی از خودش درست کرده، نتیجهش این شده شلم شوربا، این همه روایت با هم مخالف. فتح مکه متا بعدش، ظاهرا بعد از فتح مکه میگید در طائف یه سریه ای بوده که اونجا جنگیدن. بله جنگ حوازن عرض شود که بله، ایشون حرفش هم حرف قشنگیه، میگه اینا به فکر چارجویی افتادن که آقا یه جوری این مشکل حل کنیم، هر کی واسه خودش در اومد یه چیزی در آورد، نشستن با هم دیگه فکر کنن که آقا بیایید با هم دیگه یه راه چاره پیدا بکنیم، هر کی یه چیزی از خودش در آورد، نتیجهش این شد بدون هماهنگی به اصطلاح. این یه مسئله معروفی اصلا نمیدونم واقع شده یا به اصطلاح در آوردن، اما در آورده باشه هم قشنگه. میگن 4 دانشجو سر امتحان نرسیدن، نرفتن امتحان بدن، بعد امتحان هر 4 با هم رفتن پیش استاد که ما 4 مصور یه ماشین بودیم داشتیم میومدیم سر امتحان، ماشین پنچر شد نرسیدیم به امتحان، شما یه بار دیگه از ما امتحان بگیر. استاد قبول نمیکرد، اصرار کردن، گفت خیلی خوب اب نداره امتحان میگیرم. اینا رو آورد نشون سر جلسه، هر کدوم یه گوشه یه اتاق و هر کدوم یه ورقه داد. تو ورقه 2 سوال بود، سوال اول یه سوال در مورد درسی بود که داشتن 1، سوال دوم کدوم چرخ ماشین پنچر شد 19. اینم از همین بابه. اینا نیومدن بشینن با هم هماهنگ کنن کدوم چرخ پنچر شده بوده، هر کی یه چیزی گفته، بعد آخرش معلوم شد که هر 4 چرخ پنچر بوده. همین دیگه، میگن وقتی بدون هماهنگی با هم جعل میکنن نتیجهش این میشه، نتیجه جعل بدون هماهنگی همین وضعیتی میشه که الان در این اخبار وجود داره، و این آثار جعل و وضع از سر تا پای این اخبار آشکاره. وقت هم شد، یالا بقیه شد شالا جلسه.